بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هدیه به پیشگاه مقدس ولی حق رسول گرامی اسلام و منجی عالم و پیامبر خاتم و همچنین سبط اکبرش امام حسن مجتبی علیه السلام و فرزند عزیزش امام هشتم علی ابن موسی الرضا علیه السلام اجماعا صلواتی مرحمت فرمایید. حدیثی را که از پیامبر گرامی اسلام برای شما خواندم در تأکید بر اهمیت اخلاق و تهذیب نفس آمده است. از دیدگاه اسلام تهذیب نفس و تهذیب اخلاق یعنی پاکسازی اخلاق و پالایش روح سه نتیجه دارد. نتیجه اول آن برمیگردد به موفقیت فردی انسان. انسان با اخلاق در اجتماع خودش فردی مقبول است. انسان با اخلاق همواره احساس آرامش خاطر می کند و انسانی که در تهذیب نفس خود کوشیده است خود را مانند صفحه پاک و سفید می بیند که از عذاب وجدان کاملا راحت و آسوده است. این فایده اول که فایده فردی نامیده می شود. فایده دوم تهذیب اخلاق و تزکیه نفس فایده اجتماعی است. یعنی جامعه ای که دارای اخلاق است همه اصولش و همه برنامه هایش به موقع انجام می گردد. به قول شاعر می گوید، هم شعر عربی داریم در این زمینه و هم شعر فارسی که هر کدام به این نکته توجه کردن. میگوید شاعر عرب و انما الامم الاخلاق ما بقیت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. ترجمه آن میشود یک بیت شعر به زبان فارسی و آن این که اقوام روزگار به اخلاق زنده اند، قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است. اصلا ارزش یک قوم به اخلاق آن قوم است. قیمت یک ملت به ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی آن ملت بستگی دارد. آن ملتی و آن جمعیتی و آن مردمی در دنیا سرافرازند که خوش اخلاق‌تر و مؤدب‌تر و فرهنگی تر باشند. این فایده دوم که فایده اجتماعی است. و فایده سوم تهذیب نفس و تزکیه اخلاق زیبا فایده معنوی است. یعنی انسان نمیتواند به بارگاه الهی راه یابد و هرگز نخواهد توانست در دستگاه ملکوت وارد شود مگر با قلب پاک. الا من اتى الله بقلب سلیم، با دلی صاف، با دلی پاک، با ضمیری آگاه و شسته شده انسان میتواند به بارگاه ملکوت الهی راه پیدا کنه. به همین دلیل است که پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی من اصلا مبعوث به رسالت شدم، آمدم به خاطر یک هدف اساسی و آن تکمیل اخلاق انسانها، تهذیب نفس انسانها. هدف پیغمبر و هدف اسلام در همین یک جمله خلاصه می شود، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. خب امروز در اینجا و امشب گرد آمده ایم به خاطر سه مناسبت. مناسبت اول 28 ماه صفر که سال روز رحلت جانگداز پیامبر گرامی اسلام و شخص اول عالم آفرینش صلوات الله و سلامه علیه است. و همچنین 28 ماه صفر سال روز شهادت سبط اکبر امام دوم حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است. و مناسبت سوم آخر ماه صفر سال روز شهادت امام هشتم سامن الائمه علی ابن موسی الرضا علیه السلام که ما ایرانی ها افتخار داریم میزبان آن وجود مبارک در کشور ایران هستیم و وامدار ایشان هستیم می باشد. موضوعی که می تواند این سه حادثه را به هم پیوند دهد، یعنی هم سال روز شهادت پیامبر، هم امام حسن مجتبی و هم علی ابن موسی رضا علیه السلام، همین حقیقتی است که به آن اشاره کردیم، یعنی اهمیت و ارزش اخلاق و تهذیب نفس. هر سه بزرگوار اسوه و الگوی بی‌نظیری هستند و بودند برای اخلاق زیبای انسانی. پیامبر اونقدر در اخلاق زیبا بود و اونقدر کار کرده بود و اونقدر تهذیب نفس فرموده بود در 40 سال قبل از رسالتش که خدا درباره او می‌فرماید و انک لعلی خلق عظیم، پیامبر تو اخلاقت و رفتارت و خلق و خویت بسیار عظیم و بسیار بزرگ است. و در یک آیه اصلا راز پیشرفت پیامبر را در اخلاقش می‌داند. این آیه خیلی برای ما مهمه، یعنی اگر ما هم تو زندگیمون مشکلی داریم پیش از این که به جاهای دیگر توجه کنیم به اخلاق خودمون توجه کنیم. شاید مشکل از ما ناشی میشه، شاید گرفتاری از یک مشکل روحی ما حادث شده. همیشه عادت نداشته باشیم مشکلات خودمون را بیرون از افق وجود خودمان جستجو کنیم. اول مشکوک، اول متهم در بررسی مشکلات خودمان را بدانیم. پیغمبر خدا بهش خطاب میکنه، میفرماید فبما رحمت من الله لنت له، ای پیامبر به خاطر رحمت خدا در حق تو با مردم مهربان شدی، لین شدی. لین یعنی انسانی که اخلاق لین داره، یعنی اخلاق نرم داره، ملایمه، فلکسیبله به قول اینجا، یا نرم، خشن نیست، تندخو نیست، بد اخلاق نیست. این انسان را میگن انسان لین، دارای اخلاق لین. خدا به پیغمبرش میفرماید یا رسول الله فبما رحمت من الله لنت له، این لطف خدا و رحمت خدا در حق تو باعث شد که با مردم نرم باشی، ملایم باشی، لین باشی. بعد میفرماید ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، ای پیامبر بدان اگر اخلاق زیبا نداشتی و اگر خشن بودی و اگر غلیظ القلب یعنی سخت دل بودی، مطمئن باش مردم از دوروبر تو پراکنده می شدند و به تو ایمان نمی آوردند. یعنی حتی اگر قرآن معجزه داشتی، حتی اگر معجزه شق القمر داشتی، حتی اگر معجزه تسبیح حسا داشتی، حتی اگر معجزه بیان و سحر کلام داشتی اما اخلاق زیبا نداشتی، مطمئن باش مردم به تو ایمان نمی آوردن. مردم از دور و بر تو پراکنده می شدن. خیلی این آیه عجیبیست. یعنی همونطوری که پیامبر فرمود هدف من از بعثت اصلاح اخلاقه، خدا به پیامبرش می فرماید راز موفقیت تو هم اخلاق زیبای توست، وگرنه در عمل رسالتت ناکام می موندی. این درباره پیغمبر. حقیقتا وقتی ما زندگی رسول الله رو بررسی میکنیم به نکته های جالبی برمیخوریم که من دو تاشو خدمت شما عرض میکنم. یکی از این نکات راجع به اخلاق پیغمبر در خانواده بود. پیغمبر اکرم روزی در خانه نشسته بودند، زن همسایه آن حضرت با ظرفی، یک کاسه سفالینی از آش وارد شد و به دست مبارک پیغمبر این آش را داد و گفت همسر شما ام سلمه خدمت شما سلام رسانیده است و عرض کرده که این آش را به خاطر شما پخته، انشالله که خوشتون بیاد. همسر دیگر پیغمبر عایشه اونجا نشسته بود، حسودیش گل کرد، پا شد و این کاسه سفالین آش را گرفت و محکم به زمین کوبید، به طوری که هم آش ریخت هم کاسه شکست. میگه این خانم همسایه، میگه من دیدم پیغمبر خم به ابرو نیاورد، فقط پا شد، خیلی با آرامش با وقار رفت سراغ اون کاسه شکسته. یه قطعه ای از این کاسه که روی زمین افتاده بود و آشش هنوز در او بود و آلوده نشده بود، تمیز بود، یه انگشت از اون آش را گرفت و چشید، نوش جان کرد و بعد به این خانم فرمود برو به ام سلمه بگو پیغمبر از اون غذای خوشمزهی که برای او پخته بودی صرف کرد و خیلی هم از شما تشکر کرد و هیچ از این جریانی هم که رخ داده است برای او مطرح نکن. شما ببینید حالا شما جای پیغمبر بودید تو اون موقعیت، اونم نه در کانادا که نمیتونید کاری بکنید، در عربستان اون زمان 1400 سال پیش که زن به حساب نمی اومد و مرد تقریبا رب البیت بود چیکار میکرد؟ پیغمبر هیچ عکس العمل خشنی نشان نداد، حتی تندی هم نکرد، چون میدونه به هر حال اقتضاها و لوازم را میدونه، مطلع است. فقط ذره از اون آش را خورد، فرمود برو از این جریان هیچ نگو، فقط بگو پیغمبر از تو تشکر کرده. و هیچ دعوایی، سری، صدایی، چوبی، چماقی، نعره، فریادی هم بلند نشد. این روش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در منزل بود. در جامعه هم همینطور. وقتی در اوج حکومت و قدرت بود، روزی در کوچه های شهر مدینه در حال حرکت بود، یک عرب روستایی، بهش میگن اعرابی، اعرابی با عرب فرق داره، اعرابی به اون بادیه نشینان خیلی دهاتی و صحرانشینان گفته میشه که از شهر و آبادی کاملا دورن، نوعاً شترچرانن، گلبانن یا کشاورزن، خیلی دور زندگی میکنن از شهرها. یکی از این اعرابی ها اومده بود به شهر، شنیده بود که پیغمبر رئیس حکومته، گفت بریم تو همون فرهنگ خودش بریم پولی از پیغمبر با زور بگیریم. پیغمبر در حال حرکت بودن، این اومد پشت سر پیغمبر اکرم، میخواست قاطعیت به خرج بده، عبای حضرت رو گرفت محکم کشید و بعد گفت که یا رسول الله از اون اموالی که بیت المال نزد توست و خدا نصیب تو کرده خودم به ما بده، چقدر ما زحمت بکشیم و زجر بکشیم پولا تو کیسه شما باشه و در خزینه شما. میگن این عبا رو به قدری محکم کشید که این گوشه عبا به گردن پیغمبر اصابت کرد و کمی زخم شد، خراش برداشت. پیغمبر اول نگاهی بکردن، فرمودن که اجازه میدی اول قصاص بکنیم، گردن ما رو زخم کردی، اول گردن تو زخم کنیم، قصاص کنیم، بعدن بشینیم صحبت کنیم. این دید نخیر خیلی به صرفش نیست، گفت نه خیر اجازه نمیدم. پیغمبر فرمود چرا؟ گفتش به خاطر اینکه شما انسان کریم و بزرگواری هستید و انسان کریم همیشه بخشنده است، نه قصاص کننده، نه انتقام گیرنده. انتقام گیرنده معمولا انسانهای ضعیف و دست دوم و فرومایه هستند. انسانهای بزرگوار میبخشند، عفو میکنند، گذشت میکنند. پیغمبر فرمودند که مشکل چیه؟ شروع کرد مشکلات مالی و خانوادگیش را گفتن. پیغمبر دستور دادن به خزانه دارشون که چقدر در بیت المال باقی مانده، گفت 12,000 درهم. حضرت فرمودن همه این پول را به این بنده خدا بدی، معلوم میشه که خیلی کاردش به استخون رسیده که به این نحو در حقیقت خشمگین شده و از رئیس حکومت طلب حقش را با این شجاعت میکنه. این یک نمونه از رفتار پیغمبر. شما حالا پادشاهان، سلاطین، رؤسای جمهور امروز را که در دنیا هستند و از یک کیلومتری آدم نمیتونه به اونها نزدیک بشه در نظر بگیرید، و اون پیغمبری که هم رسول خدا بود، هم فرمانده نیروهای مسلح زمان خودش بود و هم رئیس یکی از بزرگترین حکومت‌های اون منطقه محسوب میشد. ببینید واقعا اخلاق پیغمبر یک الگو و نمونه زیبایی است برای ما، هم در خانه و هم در جامعه، برای کنترل نفس، ضبط نفس، اختیار خود را به دست گرفته. این درباره پیغمبر گرامی اسلام. به همین دلیل وقتی که حسان ابن ثابت میخواد درباره پیغمبر شعر بگه، میگه و احسن من کلم تر قط عینو و اجمل من کلم تلد النساء. ای پیامبر، زیباتر از تو را در اخلاق چشم روزگار ندیده است و نیکوتر از تو را مادر روزگار نزاده است. خلقت مبرعن من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. ای رسول الله، همون گونه آفریده شدی مثل کسی که از اول نقشه آفرینشش را خودش کشیده باشه. چنان خلق شده ای مثل این که خودت همان گونه که دوست داشتی و میخواستی آفریده شوی خلق کردیدی. این هم نمونه ای از پیغمبر گرامی است. تا میرسیم به امام حسن مجتبی علیه السلام، ایشان در حلم، در بردباری نمونه بود. کمتر کسی حتی در بین ائمه اطهار علیهم السلام به حلم و بردباری امام مجتبی علیه السلام میرسد. امام حسن علیه السلام در این صفت در حدی بود که حتی در یک چند شب قبل مطالعه میکردم قصه لیلی و مجنون، بعضی روایات هست که در زمان ایشان بودن. یکی از عرفا میگوید دیدند که امام حسن مجتبی علیه السلام در به مسجد ایستادن و مجنون که قصهش رو شنیدید از عشق لیلی دیوونه شده بود و سر به بیابون گذاشته بود، از کنار آن حضرت داشت رد می شد. حضرت خواستن دلداریش بدن، فرمودن ای مجنون بگو ببینم آیا مصیبتی که من تحمل کردم سخت‌تره یا مصیبت تو که دوری از لیلیه. این همینجور گوش می داد ولی دلش جای دیگه بود. حضرت شروع کردن از مصیبت‌های خودشون گفتن. من غریب شدم، تنها شدم، بیکس شدم، حق ولایت و خلافت مرا غصب کردن، معاویه به جنگ ما آمد، حق را از ما گرفتن، خانه نشینم کردن. گفتن 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 تا سکوت که کردن منتظر بودن ببینن مجنون چی میگه. مجنون آهی کشید و گفت آقا جان، لیلی لیلی لیلی، حرف خودش را زد. بعد بعضی ها گفتن یا ابن رسول الله، این توهین بود، این همه شما از درد و مصیبت و مشکلات خودتون گفتید، این داره از لیلی خودش باز آه میکشه و حرف میزنه. حضرت فرمودن اگر غیر از این بود این مجنون نمیگفتن. اگر غیر از این بود که در عشق سرآمد نبود، باید به هیچ چیز دیگر توجه نکنه مگر همین قصه مربوط به خودش. اینقدر حضرت صبور، آرام و با انصاف و با حلم بودند که نه تنها ناراحت شدند بلکه به تعریف مجنون هم همت گماشتند و پرداختند. فرمودند اگر غیر از این بود او نمیشد مجنون و اون یکی بشود لیلی. و قصه لیلی و مجنون در تاریخ جاودانه بماند. اما امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام ایشان هم منبع اخلاق زیبا بودند. من فقط 10 صفت از امام رضا نوشتم که خدمت شما میخونم. امیدواریم که ما انشالله امشب از این 10 صفت هرچه میتونیم در خودمان این خاصیت ها و صفات را ایجاد کنیم و هدیه باشد برای شرکتمان در مجلس سالگرد شهادت امام هشتم و امام حسن مجتبی و پیامبر گرامی اسلام. درباره اخلاق زیبای امام هشتم نوشتن: امام رضا علیه السلام هیچگاه سخنی ناگوار، ناشایست و ناروا بر زبان جاری نمی کرد. دوم، هیچگاه به هنگام گفتگو سخن دیگران را قطع نمی کرد. خیلی نکته مهم ادبی است که ما وقتی یکی داره حرف میزنه وسط حرفش نپریم، بگذاریم حرفش را بزند، تمام شود، نتیجه خودش را بگیرد، بعد اگر ما پاسخی داریم یا تعلیقی یا حاشیه‌ای می‌خوایم بزنیم یا اظهار فضلی یا اظهار لحیه‌ای، اون وقت انجام بدیم. تا او حرفش را تکمیل نکرده ما وسط حرفش نپریم. حضرت هیچگاه سخن کسی را قطع نمی‌کرد. سوم، هیچگاه حاجت کسی را رد نمی‌کرد. اگر میتونست حاجت کسی را برآورده کنه، ولو یکی میگفت آقا اون کفش مرا بده، نمیگفت آقا من ابن فرزند رسول الله هستم، امام هستم. هیچگاه حاجت کسی را رد نمی‌کرد. چهارم، هرگز در میان جمعی پای خود را دراز نمی‌کرد. پنجم، تا مادامی که همه در مجلس تکیه‌گاه نداشتند، او هرگز به دیوار تکیه نمی‌کرد. اگر میدید همه تکیه‌گاه دارن یا میتونن تکیه کنن، ایشون هم تکیه میکردن. اما تا مادامی که میدن یه دی وسط مجلس نمیتونن تکیه کنن یا ندارن یا جا کمه، ایشون هم یه خود جلوتر از دیوار مینشستن که همرنگ جماعت باشن، درد دیگران و مشکلات دیگران را تحمل کنن. همچنین از اخلاق اون حضرت این بود که خنده‌شان تبسم بود. و صفت هفتم این که به هنگام غذا خوردن تا همه اعضای خانواده نمی آمدن و تا حتی خدمه و افراد عادی خدمتگزاران هم نمی آمدن، غذا رو شروع نمی کردن تا همه جمع شوند و دست جمعی به اصطلاح غذا رو شروع کنن. صفت هشتم اون حضرت این بود که شبها کم می خوابید و به عبادت و نماز و روزها به روزه اشتغال داشت. اکثر روزهای سال را ایشان روزه‌دار بودند. و صفت نهم این که بسیار احسان و خیرات می‌کردند و صدقه می‌دادند. و صفت دهم این که هرگاه سفره را پهن می‌کردند و غذا می‌آوردند، حضرت بهترین بخش غذا را در بشقابی می‌گذاشتند و برای افراد فقیری که در همسایگیشان قرار داشتند می‌فرستادند و بعد شروع به غذا خوردن میکردن. این صفتهای زیبای دهگانه از خصلتهای اخلاقی امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام که ما هم باید از ایشون یاد بگیریم و این صفتها انسان را به یاد این چند بیت شعر انوری میاندازد که میگوید: چهار چیز شد آیین مردم هنری، که مردم هنری زین چهار نیست بری. یکی سخاوت طبعی چو دست رس باشد، به نیک نامی آن را ببخشی و بخوری. دو دیگران که دل دوستان نیازاری، که دوست آینه باشد چو اندرو نگری. سه دیگران که زبان را به گاه گفتن زشت، نگاه داری تا وقت عذر غم نخوری. انسان زبونشو کنترل کنه خیلی بهتر از اینه که یه حرفی بزنه بعد شروع کنه عذرخواهی کردن. اول راحت تره. میگه سه دیگران که زبان را به گاه گفتن زشت نگاه داری تا وقت عذر غم مخوری. چهارمون که کسی کو به جای تو بد کرد، چو عذر خواهد نام گناه او نبری. این چهارم از همه مهمتره که اگر دیدید کسی به شما بری کرد بعد پشیمانه، عذر خواهی میکنه، دیگه سماجت نکنید و مشکلات و حرفهای سابق او را به رخش نکشید و عذر او را بپذیرید. این چهار خصلت را انوری میگوید صفات انسانهای هنرمند و هنری است. امیدواریم در پرتو سخنان ائمه اطهار علیهم السلام، مخصوصا پیامبر گرامی اسلام امام حسن مجتبی، امام رضا علیه السلام، و همچنین در پرتو اخلاق زیبای آنها، همه ما در تهذیب اخلاق و در تزکیه نفسمان موفق تر از پیش باشیم. به نبی واله و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و آله طاهرین.